This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و چیزی که میشنوید 34مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید، داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. همونطور که از عنوان اپیزود مشخصه، امروز نمیخوایم جای دوری بریم و از افسانه های یکی از کشورهای همسایه که تعداد زیادیشون هموطنانمون هم هستن، یعنی ارمنستان میشنویم. خب ارمنستان به عنوان یک کشور و مردمش برای ما ایرانی ها غریبه نیستن. جدای از این که تعداد زیادیشون همونطور که گفتم هموطنان خودمون هستن و میدونم یه تعدادیشون بین شنوندگان پادکست ساگا هم هستن، احتمالاً خیلی همون بین دوستان و همکاران و آشنایانمون یک دوست ارمنی داشتیم. ولی چیزی که به نظرم جالب میاد اینه که بجز یه سری شاید مطالب سطحی و کوتاه، ما خیلی کمتر در مورد فرهنگ این مردم و در واقع تفاوت‌های فرهنگشون با اقوام دیگه ایران شنیدیم و حداقل خود من تا یه فرصتی که برای هم صحبتی با این دوستان داشتم برای شناختن این فرهنگ تلاش چندانی نکردم. ولی چیزی که قطعا میتونم بگم اینه که ارمنستان و تاریخش برای من خیلی نکته های جالبی داره. مثلا شاید شما ندونید ولی زبان ارمنی با اینکه زیر مجموعه زبان های هند و اروپایی به حساب میاد، ولی یک زبان خاصه و روی شاخه های درخت زبانی همسایه ای نداره. برای اینکه بهتر متوجه بشید، مثلا زبان فارسی و دری روی یک شاخه هستن، یا مثلا زبانهای گیلکی و تالشی و مازندرانی و دیلمی کنار هم توی یک گروه قرار میگیرن. ولی زبانی وجود نداره که بتونیم با زبان ارمنی توی یک گروه قرار بدیم. البته که گویش ها و دیالکت های مختلفی داره این زبان و کلمات از زبانهای مختلف و حتی فارسی بهش وارد شدن. اگه اشتباه نکنم تنها زبانی که به غیر از زبان ارمنی همچین خاصیتی داره زبان آلبانیایی هست و این زبان ارمنی نه تنها از لحاظ دستوری و کلمات خاصه، بلکه نوشتار و رسم خط خاص خودش رو هم داره. جالبه حتی یه نوع علامت سوال مخصوص هم دارن که به جای اینکه آخر جمله بگذارن روی کلمه مورد تاکید میذارن. حالا برای این میگم این نکات جالب هستن که ارمنستان کشور خیلی بزرگی نیست و ما در طول تاریخ از لشکرکشی ها و فتوحاتش نمیشنویم. حرف من این نیست که کشور بی اهمیتیه، ولی ملت های زیادی بودن توی همین منطقه که زبانشون تحت شعاع کشورهایی مثل روسیه و ترکیه قرار گرفتن و حتی بعضی از این زبان ها از بین رفتن کاملا. حالا از اینا که بگذریم، سوالی که پیش میاد اینه که آیا ارامنه خدایانی هم داشتن؟ جواب اینه که 100% بله. منتها مثل خیلی از فرهنگ‌های دیگه، جدا کردنشون از خدایان همسایگانشون یکم نیاز به مطالعه داره. توی اساطیر ارمنی ما خدایان زیادی رو میبینیم که خیلی هاشون از فرهنگ‌های همسایه مثل ایران و بابل و حوری‌ها گرفته شدن. مثلا ما آرامزد رو میبینیم که خدای خدایان توی این فرهنگ و معادل همون اهورامزدا هست، یا باز آناهیت رو داریم، مهر رو داریم، تیر رو داریم، اینانا رو داریم از بابل و اکد. اما خب خدایان خاص ارمنی رو هم ما داریم، مثل آستلیک یا آشتلیک اگه اشتباه نکنم، که الهه عشق و باروری هست. اما از اسطوره و مذهب که رد بشیم، در ارمنستان افسانه‌های ملی و شخصیت‌ها و قهرمانان افسانه‌ای زیادی هم می‌بینیم. مهمترینشون شاید بتونیم بگیم هایک باشه که توی افسانه ها بهش پدر ارمنستان هم میگن و بعدها گفته شد از نوادگان نوح هست. اینو هم بگم، خیلی از قهرمانان ارمنستان رو از فرزندان نوح میدونن، چون طبق یه داستان معروف کشتی نوح بعد از رد شدن از طوفان روی کوههای آرارات توی ارمنستان به خشکی نشست و گفته میشه تعداد زیادی از فرزندانش همونجا رو برای محل زندگی انتخاب کردن. در کنار هایک اگه بخوایم از قهرمانان دیگه اسم ببریم، میتونیم از آرام که خودش از نوادگان هایک بوده و ملکه سمیرامیس بگیم. من خودم خیلی دوست دارم یه فرصتی پیش بیاد از این افسانه هم توی پادکست ساگا بگیم، ولی فعلا متاسفانه منبع چندان مناسبی برای این داستان ها پیدا نکرده. حالا اگر کسی بین شما چنین منبعی میشناسه که این داستان ها رو به شکل کامل تعریف کرده باشه به من معرفی کنه، من خیلی ممنون میشم. اما امروز توی این اپیزود میخوایم دو داستان بشنویم از افسانه های مردمی ارمنستان. من به خاطر اینکه این مقدمه طولانی نشه ترجیح میدم صحبت‌های بیشتر در مورد این افسانه ها رو بگذارم برای آخر اپیزود و بعد از اینکه اونها رو تعریف کردیم. پس دیگه گاماس گاماس بریم و اولین افسانه ارمنی رو بشنویم. حیات قصر اون روز خیلی شلوغ‌تر از روزای عادی بود. صدها مرد جوان زیر آفتاب ملایم صبحگاهی توی نقاط مختلف حیات پخش شده بودن و چشمشون به در ورودی قصر بود. توی اون جمعیت همه جور آدمی می شدید. بعضیاشون از سنگینی وزن طلا و جواهراتی که بهشون آویزون بود نمی تونستن درست راه برن و بعضی دیگه لمس نسیم خنک رو از سوراخ‌های ریز و درشت لباس‌های کهنه‌شون احساس می‌کردن. بعضی‌ها تنومند بودن با لباس‌های جنگی فاخر و توی چشمای بعضی دیگه می‌شد خوند که روزهاست یه غذای حسابی نخوردن. اما همه اون مردان جوان از هر طبقه و قشری که بودن اون روز با یک هدف واحد توی حیات قصر حاضر شده بودن. داستان از این قرار بود که پادشاه اون کشور دختری داشت که آوازه زیباییش تا 7 قلم رو اون طرفتر می رفت. اما پدرش و اهالی قصر اون رو نه فقط به زیبایی بلکه به زیرکی و هوش بالا می شناخته. حدود 1 ماه قبل پادشاه تصمیم گرفته بود که وقت ازدواج دخترش رسیده، اما شاهزاده خانم با قاطعیت همه خواستگارانی که پدرش جلوش گذاشته بود رو رد میکرد. در نهایت وقتی با اصرار پدرش مواجه شد، دختر گفت که حالا که اینقدر پافشاری میکنه دستور بده همه مردان جوان اون سرزمین یک روز توی قصد جمع بشن تا از بین اونها شوهر آیندش رو انتخاب کنه. و حالا اون جوانان در روز موعود به قصر اومده بودن و در انتظار تصمیم شاهزاده خانم این پا اون پا می کردن. قبل از اینکه خورشید به وسط آسمون برسه درهای قصر باز شد و اول پادشاه و پشت سر شاهزاده خانم بیرون اومدن. جمعیتی که نقاط مختلف قصر پخش شده بود حالا جلوی در قصر به هم فشار می آورد و هر کس سعی می کرد نمای بهتری از شاهزاده خانم پیدا کنه. دیدن زیبایی دختر باعث شد مردان جوان قانع بشن که اون انتظار طولانی ارزشش رو داشته. دختر پا پیش گذاشت و بالای پله‌های مرمری سفیدی که به ورودی قصر ختم می‌شد ایستاد. بعد با صدای بلندی رو به جمعیت گفت: من و پدرم به همه مردان شجاع و شریفی که امروز اینجا حاضر شدن خوش آمد میگیم. مطمئنم همه شما میدونید برای چه اینجایی و الان منتظرید که من همسرم را از بین شما انتخاب کنم. بعد شاهزاده خانم دست راستش که داخل اون یه سیب طلایی بود رو رو به آسمون بالا برد و ادامه داد: مردی که امروز این سیب طلایی رو از دست من دریافت کنه مرد شایسته‌ایه که من برای زندگی آیندم انتخاب کردم. حالا توی صف‌های مرتب پشت سر هم بایستید تا من بیام و اون مرد رو از بینتون انتخاب کنم. مردان جوان با حول و عجل خودشون رو توی صف‌های بلندی جا دادن و مسیر رو برای راه رفتن شاهزاده خانم بین خودشون باز کردن. وقتی صف‌ها به طور کامل تشکیل شد، دختر با آرامش و وقار از پله‌ها پایین اومد و شروع کرد به قدم زدن بین اونها. از کنار هر مردی که رد می شد یه نگاه سریع به سر تا پاش می کرد و می رفت سراغ نفر بعدی. چند بار یه اتفاق افتاد که شاهزاده خانم به یه نفر بیشتر از یه بار نگاه کنه و حتی یکی دو دفعه ایستاد و چند لحظه‌ای پسری که روبروش ایستاده بود رو خوب برانداز کرد. در همین بین که شاهزاده خانم بینشون قدم می زد، نگاه خواستگارانش به سیب طلایی بود که توی دستاش می چرخید. بالاخره بعد از اینکه تقریبا همه اون مردان رو یک بار از زیر نگاهش گذروند، دختر جلوی یکی از اونها ایستاد و با لبخند سیب طلایی رو به سمتش دراز کرد. این انتخاب شاهزاده خانم همه از جمله خود همون پسر رو شگفت زده کرد. اون مرد جوان ماهیگیر فقیری بود که با مادر پیرش تنها زندگی میکرد و وقتی از بازار شهر رد میشد زنان و دختران حتی متوجه حضورش هم نمیشدن. حالا همه میخواستن بدونن چطور شاهزاده خانم اون رو به عنوان همسر آیندش انتخاب کرده. اگر به قیافه بود که صدها نفر خوش چهره تر از اون بین خواستگاران حاضر بودن و گنج ها و جواهراتی که بعضی ها آورده بودن حتی به خواب اون پسر هم نمی رسید. پادشاه با عصبانیت به تصمیم دخترش اعتراض کرد. گفت که نمیتونه همچین مرد یه لاقبایی رو به عنوان داماد قبول کنه و ازش خواست که یه بار دیگه بین اون مردان بگرده و یه خواستگار بهتر پیدا کنه. اما شاهزاده خانم برای بار دوم و سوم هم بین صف خواستگارانش قدم زد و باز هم سیب رو مستقیم گذاشت توی دستای همون پسر. پادشاه این بار با عصبانیت گفت: انتخاب تو همچین مرد بدبخت و نداریه؟ میدونی که شوهر تو پادشاه آینده این کشور میشه؟ دختر هم بدون اینکه جواب بده با نگاه محکم و جدی زل زد توی چشای پدرش. پادشاه ادامه داد: باشه، میتونی با این مرد ازدواج کنی، ولی از امروز به بعد دیگه حق نداری پاتو توی قصر من بذاری. اگه اینقدر به فقر علاقه داری برو توش قلط بزن. شاهزاده خانم هم با ناراحتی ولی بدون اعتراض کردن همه ی طلا و جواهراتش رو باز کرد و جلوی پای پدرش انداخت و بعد دست جوون رو گرفت و با هم از قصر خارج شدن. دختر و پسر اون روز توی شهر و طی یه مراسم که فقط خودشون درش حاضر بودن ازدواجشون رو رسمی کردن و رفتن به سمت خونه ی پسر. در رو که باز کردن، مادر مرد جوان روی یه صندلی چوبی منتظر نشسته بود و با دیدن دختری که همراه پسرش وارد شد، اخماش توی هم رفت. مرد دختر رو به عنوان همسرش معرفی کرد، ولی پیرزن با دهنکجی گفت: انگار به اندازه کافی فقیر نبودیم. به دور و برت نگاه کن، چطور میخوای توی این خونه‌ای که قد لونه مرغ یه نونخور اضافی بیاری؟ اونم دختری که از دستاش معلومه توی عمرش دست به سیاه و سفید نزده و نمیتونه قد خودش نون در بیاره. ولی شاهزاده خانم با لبخند تلخی حرفای پیرزن رو نادیده گرفت و جلو اومد و دستاش رو دور شونه پیرزن حلقه کرد. بعد گفت: نگران نباش مادر، تو کل این کشور هیچ کس نمیتونه مثل من نخ بریسه. اگه به هم یه چرخ بدی از صبح تا شب یه سره میتونم نخ ببافم و قدر خودم کار کنم. و دختر به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. مرد جوان روزها به ماهیگیری می رفت و شاهزاده خانم بدون اینکه از چیزی شکایت کنه پنبه ها رو می ریسید و نخ می بافت و پیرزن هم براشون غذا می پخت. اما با وجود همه تلاشایی که سه عضو این خانواده می کردن، هر روز فقیر و فقیرتر می شد. تا اینکه بعد از 6 ماه وضعشون اونقدر خراب شد که دیگه نون خوش هم برای خوردن نداشتن. بنابراین تصمیم بر این شد که مرد بره و دنبال یک کار جدید بگرده. بعد از چند روز جستجو، جوان توی بازار با یه بازرگان ملاقات کرد که حاضر شد اون رو به عنوان وردستش استخدام کنه. منتها قرار بود اون بازرگان به یه سفر 1 ساله بره و از جوان خواست که باهاش بیاد. مرد هم قبول کرد و از بازرگان خواست در عوض حقوق این 1 سالش رو پیش پیش بهش بده تا زمانی که اون نیست خونوادش با اون پول اموراتشون رو بگذرونن. با موافقت بازرگان، جوون حالا با خیالی کمی راحت تر پیش خونوادش برگشت و آماده شد برای سفر دور و درازش. موقع خداحافظی، شاهزاده خانم محکم در آغوشش گرفت و با صدای آرومی در گوشش زمزمه کرد: منو توی این راه طولانی فراموش نکن. و بعد از بوسیدن گونه های همسرش ادامه داد: وقتی به دروازه شهر رسیدی، همون نزدیکی پیرمردی رو پیدا می کنی که لب یه چاه نشسته. جلو برو، دستش رو ببوس و ازش بخواه برای سفری که راهیش هستی نصیحتت کنه. مرد جوان با اینکه چیزی از اون حرفا نفهمید، ولی از همسرش تشکر کرد و رفت تا برای سفرش به بازرگان بپیوند. جوان کمک کرد تا بار و بندیلشون رو جمع کنن و اونها رو محکم روی شترها ببند. وقتی به دروازه شهر رسیدن، کاروان رو نگه داشتن تا بازرگان با نگهبانان شهر صحبت کنه و مجوز خروج رو ازشون بگیره. مرد جوان هم که رفته بود تا اون اطراف کمی بگرده، پیرمردی که همسرش گفته بود رو روی لبه یک چاه و زیر سایه بزرگ یه درخت پیدا کرد. جوان جلو رفت و بعد از ادای احترام به پیرمرد گفت که داره به یه سفر طولانی میره و ازش خواست اگر نصیحتی براش داره بگه. پیرمرد هم با لبخند جوابش رو داد و گفت: خوب کاری کردی که اومدی سراغ من پسرم. اگه نصیحت من رو میخوای، این 3 تا چیزی که بهت میگم رو فراموش نکن. اول اینکه بدون زیباترین فرد در چشم هر آدم اونیه که توی قلبش جا داره. دوم، حواست باشه صبر اولین قدم در جاده خوشبختیه. و سومم این که دستی که دیرتر می جنبه همیشه برنده است. جوان با اینکه اون موقع چیزی از حرفای پیرمرد نفهمید، ولی به نشونه تشکر دستش رو بوسید و برگشت پیش کاروان. روزهای اول سفر مرد جوان و همراهانش بدون هیچ مشکلی گذشت. اما 1 هفته بعد از شروع حرکتشون، وقتی به یک کویر بزرگ رسیدن، متوجه شدن ذخیره آبشون کمتر از اون چیزیه که فکر میکردن. با رسیدن کاروان به یه استراحتگاه کوچیک که وسطش یه چاه آب قرار داشت، نگرانی هاشون تا حدی برطرف شد. اما وقتی از بقیه کاروان ها و مسافرانی که کمی زودتر از اونها به اون مکان رسیده بودن جویا شدن، فهمیدن که اون چاه خشکیده و همشون اونجا گیر افتادن. البته گفتن که چند صد متر اون طرفتر یه چاه بزرگتر هست، اما برای کشیدن آب از اون باید یه نفر رو میفرستادن داخل. منتها مشکل اینجا بود که تا اون موقع 3 مرد رو با طناب به ته چاه فرستاده بودن، ولی هیچ کدومشون بیرون نیومده بود. بازرگان هم که چاره‌ای جز صبر نمیدید، دستور داد چادرهاشون رو برپا کنن و شترها رو ببندن تا برای زنده بیرون اومدن از اون کویر راه چاره‌ای پیدا کنن. اون شب کنار آتیش مسافران به مشورت نشستن و هر کدوم پیشنهادی برای پیدا کردن آب دادن. اما همیشه بحثشون به همون چاه خطرناک ختم میشد. در نهایت وقتی متوجه شدن راه چاره دیگه ای ندارن، اعلام شد که هر کدوم از کاروانها به مرد شجاعی که حاضر بشه یه بار دیگه داخل اون چاه بره و براشون آب بیاره، 1000 سکه جایزه بده. شنیدن این تصمیم باعث شد گوشای مرد جوان تیز بشه. از طرفی می ترسید که زنده بیرون نیاد و همسر و مادرش رو توی این دنیا تنها بگذاره و و از طرف دیگه فکر کردن به این که اون همه پول چقدر میتونست زندگیشون رو بهتر کنه وسوسش میکرد. در نهایت بعد از کمی فکر کردن جوان ایستاد و برای انجام این ماموریت داوطلب شد. بازرگان با ناراحتی دستش رو گرفت و کنار کشید و بهش گفت که چرا جوان سالمی مثل اون میخواد زندگیش رو دور بندازه و مگه به فکر خونوادش نیست؟ ولی مرد جوان با قاطعیت گفت که اگر اون نره همشون تا یکی دو روز دیگه همونجا از تشنگی تلف میشن. تازه با پولی که از اون ماموریت دریافت میکرد مادر و همسرش میتونستن برن یه خونه بزرگتر و تمیزتر. بازرگان که اراده جوان رو توی چشماش میدید دیگه جلوش رو نگرفت و گفت که اگر از اون چاه زنده بیرون بیاد علاوه بر 1000 سکه یکی از شترهای کاروانش به همراه بارش رو به اون میده. و به این ترتیب بود که صبح روز بعد قبل از طلوع خورشید یه طناب بلند آوردن و یه سرش رو دور کمر مرد جوان گره زدن و اون رو همراه با یه مشک بزرگ از جنس پوست بز به ته چاه فرستاد. وقتی به اون پایین رسید پاهای جوون روی قلب سنگ‌های درشتی فرود اومد ولی اثری از آب ندید. مرد تناب رو از دور کمرش باز کرد و وارد دالان بلند و تاریکی که روبروش میدید شد. چشمای جوون هیچ جا رو نمیدید ولی میتونه صدای ضعیف جریان آب رو از ته اون دالان بشنوه. اما هنوز خیلی جلو نرفته بود که یه دفعه یه مرد با مشعلی توی دستش جلوش ظاهر شد و بدون مقدمه گفت دنبال من بیا جوون. مردی که جلوش ایستاده بود لباس سیاه رنگ بلندی پوشیده بود با دستاری قرمز و قیافش شبیه به بازرگانان عربی بود که توی مسیر بهشون برخورده بود. مرد جوون جواب نداد اما پاهاش انگار که بی اختیار دنبال مرد عرب راه افتاده. بعد از چند دقیقه و در انتهای دالان وارد یه تالار بزرگ و باشکوه شد. مرد جوان نمیتونست باور کنه که اون همه زیورآلات و تابلوهای نقاشی و پرده‌های گرون قیمت تهی چاه باشن. مرد عرب جوان رو به انتهای تالار و جلوی دو پسر بچه که روی صندلی هاشون نشسته بودن هدایت کرد. بعد با دست به اون دو پسر اشاره کرد و با صدای بلندی گفت این دو پسر فرزندان من هستن. بهشون خوب نگاه کن. من یه سوال مهم ازت دارم. اگه جواب درستی به هم بدی من رو مدیون خودت کردی. ولی اگر نتونی به این سوال جواب بدی همینجا گردنت رو میزنم. بگو ببینم. بین این دو پسر کدوم زیباتره؟ جوان نگاهش رو از مرد عرب برد به سمت دو پسر بچه‌ای که جلوش نشسته بودن. یکی از اونها صورت زیبا با چشمای سیاه درشت داشت و موهایی که مرتب به یه طرف شونه شده بود. ولی اعضای صورت پسر دوم اصلاً با هم تناسبی نداشت و وقتی نگاهش میکردی فکر میکردی باید یه مریضی لاعلاج داشته باشه. مرد جوان پیش خودش فکر کرد که جواب اون سوال کاملا واضحه، اما قبل از اینکه دهان باز کنه و جوابش رو بده یه دفعه یاد نصیحت پیرمرد افتاد. جوان کمی مکس کرد و بعد گفت زیباترین فرد در چشم هر آدم اونیه که توی قلبش جا داره. مرد عرب اول واکنشی به اون جواب نداد و با چهره خالی از احساس به جوان خیره موند. اما بعد از چند لحظه به سمت جوان پرید و اون رو محکم در آغوش گرفت. در حالی که اشک شوق گونه هاش رو خیس کرده بود گفت ممنونم ازت جوان. تو من خونوادم رو نجات دادی. بعد جوان رو ول کرد و یه قدم عقب رفت و گفت مدت ها پیش یه جادوگر بدجنس ما رو توی این چاه زندانی کرد. ولی تو با جواب درست به این سوال تلسمش رو شکستی. حالا بگو چطور میتونم دینم رو بهت ادا کنم. جوان توضیح داد که همراه با کاروانشون به کنار اون چاه آب اومده بودن و اون داوطلب شده بود که برای همه آب بکشه. مرد عرب هم با خوشحالی جواب داد خب این که کاری نداره. اگه از همین مسیری که اومدی برگردی همونجا ته چاه یه چشمه آب خنک رو پیدا میکنی که میتونی ازش مشکت رو پر کنی. جوان هم تشکر کرد و برگشت که بره. ولی مرد عرب صداش زد و از زیر رداش 3 انار به جوان داد. یکی سبز، یکی سرخ و یکی سفید. اونها رو داخل یه جعبه چوبی گذاشت و بهش گفت که جای مطمئنی قایمش کنه و هر وقت به خونش رسید دوباره در جعبه رو باز کنه. بعد از جدا شدن از مرد عرب، جوون با یه مشعل توی دست وارد دالان سیاه شد تا مسیر رو برگرده. اما وقتی بعد از چند قدم روش رو برگردون، در کمال تعجب دید که اون تالار غیب شده و پشت سرش چیزی جز یه دیوار سنگی سیاه نبود. مرد جوون به راهش ادامه داد و چشمه آب رو پیدا کرد و وقتی مشکش رو پر کرد، تناب رو دوباره دور کمرش محکم بست و فریاد زد تا اونو بکشن بالا. اون بالا در کنار چاه صدها نفر از خوشحالی فریاد شوق می کشیدن و از جوون به خاطر اینکه نجاتشون داده تشکر کرد. بعد مشک ها و ظرف هاشون رو جلو آوردن تا آب رو بین همه تقسیم کنن. ولی در کمال تعجب متوجه شدن هرچی اون مشک پوست بز رو خالی می کنن آبش تموم نمیشه. آخرین قطره مشک بزرگ وقتی بیرون اومد که همه آدم ها و حیواناتی که اونجا بودن سیراب شدن و تمام کاروان هایی که دور چاه اتراق کرده بودن آب به اندازه کافی برای ادامه سفرشون ذخیره کردن. بازرگان و مرد جوان هم بارشون رو بستند و زدن به جاده و وقتی رسیدن به شهر بعدی، جوان همه سکه هایی که به عنوان جایزه گرفته بود رو به همراه جعبه انار سپرد به یه پیغام رسان تا برسونه به دست خانواده‌اش. بازرگان هم که عاشق شجاعت و مردانگی جوان شده بود، شطوری که قول داده بود رو بهش داد و ازش دعوت کرد توی تجارت شریکش بشه. مرد جوان توی اون یک سال به روش‌های مختلف کمک دست بازرگان شد و بارها لیاقت خودش رو ثابت کرد. در پایان اون قرار داده یک سالشون و وقتی جوان می‌خواست بارش رو ببنده، بازرگان جلوشو گرفت و ازش خواست عجله نکنه. بهش گفت که حیف جوان با استعدادی مثل اون به این زودی به خونه برگرده و فرصتی که گیرش اومده دیگه تکرار نمی‌شه. دعوتش کرد که یک سال دیگه هم با اون کار کنه. مرد جوان اول میخواست پیشنهاد بازرگان رو رد کنه، اما یاد نصیحت دوم پیرمرد افتاد که بهش گفته بود اولین قدم در جاده خوشبختی صبره. بنابراین اون هم تصمیم گرفت صبر کنه و یک سال دیگه رو با بازرگان بگذره. اما سال بعد هم که جوون میخواست برگرده پیش مادر و همسرش، بازرگان دوباره بهش اصرار کرد که یک سال دیگه هم پیشش بمونه و به این ترتیب مرد جوون 20 سال رو دور از خونه و خانواده گذروند. اما بشنویم این مدت شاهزاده خانم و مادر مرد جوون چی کار میکرد. مدتی بعد از اینکه جوان راهی سفر شد، همسرش متوجه شد که بارداره و 9 ماه بعد پسرشون رو به دنیا آورد. درست در همین زمان فرستاده جوان همراه با سکه ها و جعبه انارها پیششون رسید و همونطور که مرد جوان آرزو داشت، به لطف اون پولها تونستن یه خونه بزرگتر و بهتر بخرن. اما در مورد جعبه انارها، شاهزاده خانم وقتی از فرستاده پرسیده بود که داخل اون جعبه چیه، بهش گفته بود که همسرش براش 3 انار فرستاده، ولی وقتی در جعبه رو باز کرد به جای انار 3 جواهر بزرگ و درخشان دید. یه یاقوت سرخ، یه زمرد سبز و یه مروارید سفید. شاهزاده خانم توی دل از همسرش به خاطر این هدیه تشکر کرد، اما از اونجایی که زن باهوشی بود میدونست که به این راحتی نمیتونه اون 3 جواهر رو بفروشه. ولی خب این رو هم میدونست که چطور میتونه با فروش اونها تبدیل بشن به ثروتمندترین خانواده شهر. برای همین نقشه‌ای کشید و یه روز یاقوت سرخ رو گذاشت روی یه بالش مخمل توی یه جعبه نقره‌ای و داد دست مادر شوهرش. از اونجایی که خودش نمیتونست به قصر برگرده، به پیرزن گفت که مستقیم بره به دربار و جلوی چشمای پادشاه اون جعبه رو باز کنه. وقتی ازش پرسیدن اون یاقوت با ارزش رو به چه قیمتی حاضره به اونها بده، بگه که فقط کافی پادشاه با دست خط خودش و مهر خودش نامه‌ای بنویسه و توی اون ذکر کنه که پیرزن و خانواده‌اش هر کاری که خواستن میتونن بکنن بدون اینکه پادشاه جلوشون رو بگیره. در ضمن باید قول بده وقتی نوش به سن قانونی رسید اون رو فرمانده ارتشش کنه. پیرزن هم همون کاری رو کرد که عروسش گفته بود و یاقوت بزرگ رو به دربار برد و اون رو به پادشاه نشون داد. خود پادشاه و همه مشاوران و همراهانش از برق اون یاقوت و زیبایی رنگ سرخش مات شده بودن. دستور دادن تا معروف ترین جواهر فروش شهر بیاد و روی یاقوت قیمت بذاره، ولی اون هم اعلام کرد که همچین جواهر با ارزشی رو نمیشه به این سادگی قیمت گذاری کرد. فقط گفت اگه یه سنگریزه رو دست یه پسر بچه بدید تا به آسمون پرتاب کنه و تا جایی که سنگ بالا رفته رو طلا روی هم بچینید، باز هم به قیمت این جواهر نمیرسه. شنیدن این حرف پادشاه رو خیلی ناراحت کرد، چون حالا که یاقوت رو دیده بود دلش میخواست به هر قیمتی شده اون رو به دست بیاره. برای همین رو کرد به پیرزن و گفت
پیرزن، ما اگر تمام طلاهای خزانه رو هم جمع کنیم نمیتونیم این جواهر رو ازت بخریم. ولی آیا حاضری اون رو در عوض چیزی غیر از پول و طلا به ما بدی؟
پیرزن هم جواب داد بله، یه چیز هست که حاضرم با این یاقوت ارزشمند عوض کنم. اونم یه نامه است به دستخط و مهر خود پادشاه که تایید کنه من و خانوادم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم و پادشاه و سربازانش جلومون رو نگیرن. در ضمن من یه نوه پسر هم دارم که پادشاه باید قول بده وقتی به سن قانونی رسید این پسر رو به فرماندهی لشکرش در بیاره. پادشاه هم که به نظرش این معامله خیلی خوب می اومد، سریع پیشنهاد پیرزن رو قبول کرد و هر دو به چیزی که می‌خواستن رسیدن. پیرزن قبل از اینکه به قصر بره از قیمت جواهری که توی دستاش بود خبر نداشت، ولی وقتی به خونه برگشت و با توجه به حرفایی که از پادشاه و همراهانش شنیده بود، از دختر پرسید که چرا حاضر شده همچین یاقوت با ارزشی رو با یه تیکه کاغذ عوض کنه. اما دختر فقط با لبخند نامه رو ازش گرفت و گفت که اگر صبر کنه همه چیز مشخص میشه. و البته که هوش و ذکاوت شاهزاده خانم این بار هم به نفعش تموم شد. وقتی خبر تصاحب این یاقوت با ارزش توی قلمروهای همسایه پیچید، دختر دستور داد همراهش این شایعه رو هم به گوش همه برسونن که دو جواهر دیگه همونقدر با ارزش برای فروش وجود داره. اینطور بود که پادشاهان و حکمرانان از سرزمین‌های دور و نزدیک فرستادگانشون رو راهی کردن تا اونها هم بتونن یکی از این جواهرات رو صاحب بشن. البته پادشاه یعنی پدر شاهزاده خانم فکر میکرد چون اون جواهر داخل سرزمین اون پیدا شده پس حق داره دو جواهر دیگر رو هم داشته باشه، ولی وقتی مأمورانش رو برای مذاکره به خونه شاهزاده خانم فرستاد، اونها با نشون دادن نامه‌ای که پادشاه امضا کرده بود گفتن که خود پادشاه اجازه داده هر کاری که میخوان با اون جواهرات بکنه. اینطور بود که چند وقت بعد زمرد سبز رنگ و مروارید سفید هم به بالاترین قیمت ممکن فروخته شد و شاهزاده خانم که حالا پولها و طلاهاش از ثروت پدرش هم بیشتر شده بود، زمینهای اطراف خونه قبلیشون رو خرید و به جاش یه قصر خیلی بزرگ و باشکوه ساخت و تمام این مدت هویتش رو برای پدرش آشکار نکرد. 18 سال بعد هم پسرش که برای خودش مردی شده بود با نامه پادشاه توی دست به قصر رفت و طبق قراری که با پادشاه گذاشته بودن فرمانده لشکرش شد. البته مادرش توی اون 18 سال اون رو خوب تربیت کرده بود و از همون لحظه اول مشخص بود که فرمانده شجاع و قابلیه. حالا این خانواده همه چیز داشتن به جز پدر خانواده. اون مرد که یه روز ماهیگیر فقیری بود، حالا تبدیل شده بود به یه تاجر حرفه‌ای و ثروتمند در سرزمین‌های دور. ولی در سال 20 بازرگانی که روزی مرد رو استخدام کرده بود و توی اون مدت تشویقش کرده بود تا توی تجارت شریکش بشه، از دنیا رفت. اون مرد هم که دیگه انگیزه‌ای برای ادامه نداشت و از طرفی دلش برای خانواده‌اش تنگ شده بود، همه مال و اموالش رو فروخت و پول‌ها و سکه‌هاش رو بار شتر کرد تا برگرده به شهر و دیار خودش. وقتی به شهرشون رسید، سراغ خونه قدیمیش رو گرفت، ولی به جای اون یه قصر بزرگ دید با دیوارهای مرمری و حصارهایی از جنس طلا. مرد از شطورش پایین اومد و آروم پا به حیاط قصر گذاشت. کمی جلوتر زنی رو دید که تنها ایستاده و به آسمون پرستاره خیره شده. فوراً همسرش رو شناخت که به همون زیبایی روزی بود که ترکش کرده بود. خواست جلو بره اون رو صدا بزنه که یه دفعه از پشت ستونها مرد جوانی بیرون اومد و زن رو در آغوش گرفت. زن هم در عوض برگشت و با لبخند گونه مرد جوان رو بوسید. مرد که بعد از 20 سال همسرش رو برای اولین بار میدید، تنها فکری که به ذهنش رسید این بود که زنش بهش خیانت کرده و فوراً دست به شمشیری که به کمرش داشت بود تا هر دوشون رو تیکه تیکه کنه. اما در همون لحظه بود که یه دفعه نصیحت سوم پیرمرد یادش اومد که گفته بود دستی که دیرتر می جنبه همیشه برنده است. بنابراین تصمیم گرفت کمی دیگه صبر کنه و اونها رو از دور زیر نظر بگیره. جوان برگشت و رو به زن گفت: مادر، این وقت شب بیرون چی کار می کنی؟ زن هم جواب داد: هیچی پسرم، دیشب خواب پدرت رو دیدم. خواب دیدم برگشته بود و همه خانواده یه بار دیگه دوره هم جمع شده بودی. اینجا بود که همه چیز برای مرد مشخص شد و یک بار دیگه به روح پیر مرد که با نصیحتهاش در اون سالها نجاتش داده بود دعا کرد. مرد با خوشحالی و در حالی که اشک شوق میریخت جلو اومد و خودش رو به همسر دور افتاده و فرزند ندیدش معرفی کرد. و اون خانواده بالاخره بعد از 20 سال صبر و دوری طعم خوشبختی واقعی رو چشیدن. در روزگاران قدیم، در زمانهایی که چیزی جز خاطره ازشون برای ما باقی نمونده، مردی زندگی میکرد به نام دایجیکان. تمام مردمی که با دایجیکان آشنا بودن اون رو به دو چیز میشناختن. اول اینکه ترسوتر و بی‌عرضه‌تر از اون مرد توی شهر وجود نداشت. اون با دیدن یه موش جیغ میکشید و فرار میکرد و اهل جنگ و دعوا هم نبود. دومین چیزی که مردم شهر دایجیکان رو باهاش میشناختن گاو سفیدش بود که همیشه هر جا میرفت اون رو هم با خودش میبرد. ولی خب این رو هم میدونستن که دایجیکان مرد بی آزار و آرومیه و معمولا همه باهاش خوب رفتار میکردن. اما از قضای بد روزگار این دایجیکان یه زنم داشت که به شدت قرقروب و زیاده طلب بود. زن هر شب سر شام نق میزد که دایجیکان برو یه کار خوب پیدا کن، دایجیکان یه خونه بزرگتر بخر، برای من لباس نو بخر، اسب بخر، بزرگ گوسفند بخر. دایجیکان هم که حوصله جر و بحث نداشت جواب زن رو نمیداد و این قرقرهاش رو تحمل میکرد، تا اینکه بالاخره یک روز جونش به لبش رسید و شب که زنش خواب بود گاوش رو برداشت و از اون شهر رفت. برای مدت زیادی دایجیکان بین شهرهای مختلف سرگردون بود و هر وقت گرسنه نمی‌شد گاوش رو می‌دوشید و از شیرش می‌خورد. بعضی شبها هم مجبور می‌شد توی راهش در دشت‌ها و جنگل‌ها اتراق کنه. خب قطعاً برای آدم ترسویی مثل اون خیلی عجیب بود که شب رو در بین حیوانات وحشی بگذرونه. ولی مرد تصمیم گرفته بود که حتی اگر گرگ‌ها و ببرها شکمش رو توی خواب پاره کنن، بهتر از اینه که بقیه عمرش رو با اون زن بگذرونه. توی یکی از همین روزها دایجیکان گاوش رو ول کرد توی یه مرغزار و خودش زیر سایه یه درخت پناه گرفت و خوابید. ولی توی اون روز گرم تابستونی پشه ها راحتش نمیذاشتن و مدام نیشش میزدن. مرد هم یه دفعه عصبانی شد و برای کشتن پشه هایی که دور سرش میچرخیدن دستاش رو به هم کوبید. وقتی دستش رو باز کرد دید که 7 تا پشه له شده به کف دست راستش چسبیده. دایجیکان از این موضوع خندش گرفت و چون از خودش خوشش اومده بود چاقوی جیبیش رو بیرون کشید و روی عصای چوبی بلندی که همراهش داشت این کلمات رو حک کرد: اسم من دایجیکانه، مردی که یک ضربه دستش 7 کشته داد. روزها گذشت و دایجیکان همونطور خوشخوشان و بی‌دغدغه به سفرش ادامه میداد. تا یه روز رسید به یه دشت پهناور که وسطش یه قلعه بزرگ قرار گرفته بود. چون اون روز خیلی راه اومده بود، تصمیم گرفت بگذاره گاو عزیزش توی همون دشت کمی بچره و خودش هم رفت و به یه تیکه سنگ بزرگ تکیه داد و خوابید. اما چیزی که نمیدونست این بود که اون قلعه متعلق به 7 برادر بود و اونها اصلا از مهمونهای ناخونده خوششون نمیومد. یکی از این برادران وقتی داشت با اسبش توی دشتای اطراف میگشت، گاوی رو دید که بی اجازه وارد مراتعشون شده و کمی اون طرفتر مردی که به یه تخت سنگ تکیه داده و داره چرت میزنه. اون برادر با عصبانیت جلو رفت تا حساب مرد گستاخ رو برسه، ولی وقتی از اسبش پیاده شد و کنار مرد اومد، عصای چوبیش رو دید که کنارش به تخت سنگ تکیه داده شده و روی اون نوشته شده بود: اسم من دایجیکانه، مردی که یک ضربه دستش 7 کشته داد. این کلمات اون برادر رو سر جاش خوش کرد. یه نگاه به سرتاپای مردی که جلوش خوابش برده بود کرد و از خودش پرسید یعنی ممکنه اون مرد فقط با یه ضربه دستش 7 نفر رو کشته باشه؟ از ظاهرش مشخص نبود که چنین قدرتی داشته باشه، ولی با این حال فکر کرد کسی که دل و جرأت اینو داره که اونطور آزادانه به مراتع اونا وارد بشه حتما همون قدر قدرتمنده. هرچی نباشه جنگاوری و شجاعت اون 7 برادر نه تنها توی قلمرو خودشون بلکه توی سرزمین‌های اطراف هم معروف. اون برادر تصمیم گرفت که فعلا کاری نکنه و برای رسیدگی به این موضوع با برادرانش بیشتر مشورت کنه. وقتی به قصد برگشت و ماجرا رو برای برادرانش تعریف کرد، اونها هم کنجکاو شدن که ببینن این چه جور مردیه که با یه ضربه تونسته 7 نفر رو بکشه. برای همین همگی راهی شدن به سمت جایی که دایجیکان داشت چرت می‌زد. 7 برادر با قدم‌های آهسته به مهمون ناخوندشون نزدیک شدند و چند لحظه‌ای بالای سرش منتظر ایستادند. چشمای دایجیکان آروم آروم باز شد و وقتی جلوش 7 مرد قوی هیکل رو دید که بهش خیره شدن، یه دفعه از جا پرید و عصاش چنگ زد. تمام بدنش از ترس می لرزید و عضلات صورتش قفل شده بودن. ولی 7 برادر فکر کردن این لرزش بدنش از خشمه و چون توی صورتش هیچ احساسی نمی دیدن، ترسیدن که بزنه و با عصاش ترتیب همشون رو بده. هر 7 برادر با همدیگه کمرشون رو خم کردند و یکی از اونها گفت: ما رو ببخش ای قهرمان بزرگ. وقتی متوجه شدیم مرد شجاع و قدرتمندی مثل تو وارد زمین‌های ما شده، به نظرمون رسید که درست نیست اون رو به خونمون دعوت نکنیم. حالا اگر افتخار بدی و همراه ما بیای، هر جور بتونیم ازت پذیرایی می‌کنیم. دایجیکان اول یه نگاهی به دور و برش کرد. بعد گلوش رو صاف کرد و گفت: باشه، اگر اینطوریه
راه رو بهم نشون بدی.
رفتار سرد و بی تفاوت دایجیکان که البته از روی ترسش بود، هفت برادر رو قانع کرد که شاید این مرد واقعا میتونه با یه ضربه هفت نفر رو بکشه. به هر ترتیب برادران مهمونشون رو به قصر بردن و دستور دادن گاوش رو هم به طویله ببرن و علاوه بر یه جای گرم و نرم بهترین جنجه ها رو هم جلوش بگذارن. توی قصر دایجیکان رو در صندلی بالای میز غذا نشوندن و خودشون هم رفتن تا دستورات لازم رو برای آماده کردن غذا بدن. دایجیکان مدتی رو تنها سر میز گذرون و توی این مدت همش به این فکر میکرد که چطور توی اون مخمسه افتاده و چجوری باید از اونجا فرار کنه. اصلا اونا برای چی باید فکر کنن اون قهرمان بزرگیه و اونقدر بهش احترام بگذارن؟ در این لحظه نگاهش به عصای چوبی که به دسته صندلی تکیه داده بود افتاد و با دیدن اون یه دفعه همه چیز براش روشن شد. اما از خودش پرسید حالا چطور باید به اینا بگه که منظور اون کلمات هفت تا پشه بوده نه هفت مرد جنگی؟ احساس میکرد قلبش داره توی گلوش میزده و چنان توی افکارش غرق شده بود که وقتی میزبانانش بالای سر میز اومدن متوجه حضورشون نشد. هفت برادر با دیدن دایجیکان که اونطور با اخم به رو به رو زل زده بود و به اونها توجهی نکرد تحت تأثیر قرار گرفتند. پیش خودشون گفتن این چه مرد خردمندیه که چنان در مراقبه و مکاشفه فرو رفته که حضور ما تمرکزش رو به هم نمیریزه. همگی شگفت زده دست به سینه منتظر اجازه مهمونشون برای نشستن ایستاد. وقتی بالاخره یکی از برادران با سرفه کوتاهی خواست که توجهش رو جلب کنه، دایجیکان که جا خورده بود بی اختیار سری تکون داد و صورتش رو رو به اونها برگردوند. برادران هم اون حرکت رو به نشونه اجازه تعبیر کردن و دور میز نشستن. موقعی که داشتن غذا می‌خوردن، یکی از این برادران سکوت رو شکست و پرسید
ای قهرمان بی همتا، اسب و سلاحت کجاست؟ خدم و حشمت رو توی کدوم شهر جا گذاشتی؟ میخوای دستور بدیم برم برات بیارنشون؟
در اون لحظه دایجیکان دوتا گزینه داشت. یا اینکه راستش رو بگه و احتمالاً همونجا سرش رو از دست بده و یا اینکه ظاهرش رو حفظ کنه و هرچه بیشتر توی این چاه فرو بره. بعد از اینکه خوب فکرشو کرد سرش رو بالا آورد و با قاطعیت گفت اسب و سلاح مال آدمای ضعیف و ترسوه. من بجز توی جنگای بزرگ از اسب و سلاح استفاده نمی‌کنم. به خدمه هم احتیاجی ندارم. هر جا که برم مردم خودشون به انتخاب خودشون به خدمت من در میان. برای من همین اسب و گاوم کافیه تا کل دنیا رو بگردم. هرچی نباشه به من میگن دایجیکان، مردی که یک ضربه دستش هفت کشته داد.
دایجیکان نمیدونست این دروغ اون رو تا کجا میتونه ببره، ولی مطمئن بود جرأتش رو نداره توی اون مرحله حقیقت رو هم آشکار کنه. فقط دلش میخواست اون شب تموم بشه و بتونه یه جوری از اونجا فرار کنه. ولی اون شب گذشت و دایجیکان همچنان دو هفته‌ای رو مهمان هفت برادر بود. توی اون مدت با رفتار بیخیال و قصه های عجیبی که گاه و بیگاه برای میزبانانش میبافید اونها رو هر روز قانع تر میکرد که جنگجوی بزرگتر از اون پا روی زمین نگذاشته. بالاخره یک روز هفت برادر تصمیمشون رو گرفتن و به دایجیکان پیشنهاد دادن که به عنوان برادر هشتم با اونها پیمان برادری ببند. حتی پیشنهاد دادن خواهر کوچیکشون رو به عقد دایجیکان در بیارن تا واقعا با همدیگه خانواده بشن. دایجیکان هم با این که میدونست لیاقت همچین زندگی رو نداره، ولی چون داشت زندگی راحتی رو تجربه میکرد با درخواست هفت برادر موافقت کرد. البته سعی کرد طوری موافقتش رو اعلام کنه که برادران احساس کنن اون داره با این کار بهشون لطف میکنه. هفت برادر به سرعت مشغول آماده کردن مقدمات عروسی شدند و یک قسمت از قصر رو به عنوان محل زندگی نو عروس و تازه داماد خالی کردند. برای جهیزیه هم گرون قیمت ترین لباس ها و جواهرات و خلاصه هر چیزی که مردان زیادی آرزوش رو داشتن رو به دایجیکان هدیه دادن. جشن ازدواج هم به خوبی و خوشی و طی 7 شبانه روز برگزار شد و دایجیکان کم کم داشت فکر میکرد که شاید همونجا جاش خوب باشه و شاید دیگه لازم نباشه نگران آیندش و دروغهایی که گفته باشه. شاید. اما خبر نداشت که اوضاع قرار نبود همونطور آروم باقی بمونه. دختری که حالا همسر دایجیکان شده بود هم به خاطر زیباییش و هم به خاطر موقعیت برادرانش خاطرخواه خیلی داشت. در بین این خاطرخواه ها هم 4 شاهزاده در 4 کشور همسایه بودند که مدت ها بود داشتن از 7 برادر میخواستن دختر رو به اونها بدن. برادران هم قول داده بودند که در آینده نزدیک یکی از اون 4 شاهزاده که لیاقتش رو داشته باشه رو انتخاب میکنن و خواهرشون رو به عقد اون در میان. ولی حالا با ظاهر شدن قهرمان بزرگی مثل دایجیکان اون 7 برادر نمیتونستن سر قولشون بمونه و این 4 شاهزاده رو خیلی عصبانی کرد. در حالی که لشکر این 4 کشور پشت مرزهاشون جمع شده بودن، 7 برادر نگران این بودن که چطور این خبر رو به دایجیکان برسونه. یه روز تنها توی تالار قصر گیرش آوردن و بهش گفتن چه خبر شده و ازش خواستن بهشون دستور بده که حالا باید چیکار کنه. دایجیکان با شنیدن این که باید روبروی چنین لشکر بزرگی بیسته رنگش از ترس پرید و 4 ستون بدنش شروع کرد به لرزیدن. بی اختیار از سر جاش بلند شد و شروع کرد به راه رفتن دور تالار. برادران که باز هم این حالات دایجیکان رو به حساب خشم و غضبش گذاشتن، ترسیدن که اگر با اون حال به میدون جنگ بره، به یه روز نکشیده کل دشمنانش رو به خاک و خون میکشه. بنابراین یکی از اونها جلو اومد و گفت:
حالا تو خودتو خیلی ناراحت نکن برادر. میخوای ما اول خودمون جلوشون میستیم و اگر دیدیم از پسشون بر نمیایم برات پیغام میفرستیم که تو هم به این جنگ بپیوندی.
دایجیکان که با شنیدن این حرف کمی خیالش راحت شده بود، دست از قدم زدن برداشت و با شک و تردید گفت:
باشه، اگه فکر میکنید حریف این 4 لشکر میشید، من جلوتون رو نمیگیرم.
البته که قدرت و شجاعت این 7 برادر همه جا معروف بود و هیچ کدوم از اون شاهزاده ها جرأت نداشتن به تنهایی جلوی اونها بیستن، ولی حالا که 4 لشکر با هم متحد شده بود، فکر میکردن که شانس پیروزی دارن و خب بیراه هم فکر نمیکردن. اون جنگ چند روزی ادامه پیدا کرد، ولی هیچ کدوم از طرفین نمیتونستن لشکر مقابلشون رو به طور کامل دفع کنن. برای همین بود که بالاخره تصمیم گرفتن یکی از برادران رو به قصر بفرستن تا دایجیکان رو با خودش به جنگ بیاره. اون برادر وقتی به قصر رسید، سرش رو با خجالت پایین انداخت و گفت:
ما رو ببخش قهرمان بزرگ، ولی برای پیروزی توی این جنگ به کمک تو احتیاج داری.
این کلمات دنیا رو روی سر دایجیکان خراب کرد. آخه اون رو چه به جنگ؟ هیچ وقت تصور نمی کرد اون بلوفهاش روزی به قیمت جونش تموم بشه. ولی هر چقدر فکر کرد، دید که نمی تونه از زیرش در بره. به خودش گفت حداقل کشته شدن توی میدون جنگ به اون زندگی خفتبار ترجیح داد. این طور بود که زره و شمشیر بزرگی براش آماده کردن و سریع ترین اسبی که داشتن رو آوردن تا دایجیکان به میدون مبارزه بره. اما وقتی دایجیکان روی زین اسب نشست، حیوان که متوجه بی تجربگی سوارش شد، قبل از اینکه بتونه افسار رو توی دستش بگیره، مثل تیر از جا کنده شد. حاضران که این موضوع رو به حساب مهارت دایجیکان توی اسب سواری گذاشتن، به خودشون گفتن معلومه که جنگجوی بزرگی مثل اون برای کشتن دشمنانش به هر دو دستش احتیاج داره. ولی همونطور که اسب به سرعت باد به سمت میدون جنگ میدوید، دایجیکان بیچاره چشماش رو بسته بود و دعا میکرد روی زمین نیفته.
لشکر دشمن در مورد دایجیکان چیز زیادی نمیدونستن، ولی در مورد شجاعت و قدرتش یه شایعه هایی به گوششون خورده بود. برای همین وقتی خبر رسید که یه سوار تنها داره مثل برق و باد به طرفشون میاد، کنجکاو شدن که این قدرت رو از نزدیک ببینه. اما وقتی به خط مقدم رسیدن، اسب و دایجیکان نایستادن و با همون سرعت تا صف‌های آخر لشکر دشمن رفتن. اسب مسیرش رو به سمت جنگلی که پشت میدون جنگ بود ادامه داد و دایجیکان فکر کرد که اونجا یه طوری میتونه خودش رو از دست این اسب نافرمان خلاص کنه. بنابراین به اولین درخت بلوطی که رسید به سمتش پرید و دستاش رو محکم دور اون حلقه کرد. از قضا تنه اون درخت پوسیده بود و با فشاری که بهش اومده بود از کمر شکست و قطع شد. دایجیکان هم به شکل معجزه آسایی جفپا روی زمین فرود اومد و حالا با یه تنه درخت قطع شده توی دستش نگاهش به مردانی افتاد که به اون صحنه خیره شده بودند. یه دفعه وحشت و هراس کل لشکر دشمن رو فرا گرفت. همه شمشیرهاشون رو به زمین انداختن و در جهت مخالف فرار کردن. دایجیکان هم همونجا هاج و واج ایستاده بود و فقط صدای فریادهایی رو میشنید که میگفتن آهای فرار کنید، اون جنگجوی قدرتمندی که در موردش شنیده بودیم اینجاست، یه درخت درسته از جا کنده و میخواد حساب هممون رو بهاش برسه، خودتون رو نجات بدید. و سوء تفاهم یک بار دیگه جون دایجیکان رو نجات داد. بعد از پایان جنگ هفت برادر دایجیکان رو روی دست‌هاشون و با شکوه و افتخار به قصر برگردوندن و اینطور بود که ترسوترین مرد روزگار تبدیل شد به بزرگترین قهرمان قهر. چیزی که شنیدید 34مین اپیزود پادکست ساگا بود. خب ممنونم که تا اینجا اپیزود رو شنیدید و امیدوارم همونقدر که من از روایت این داستان ها لذت بردم شما هم از شنیدنشون کیف کرده باشید. تمام موسیقی هایی هم که توی این اپیزود شنیدید اثر استاد جیوان گاسپاریان، موسیقیدان بزرگ ارمنی هست. پیشنهاد میکنم هم در مورد خود جیوان گاسپاریان و هم در مورد سازشون که اسمش دودوک هست تحقیق کنید و بیشتر ازشون بشنوید. یه چیز جالبی هم که حالا اینجا بگم که من توی این داستان‌های ارمنی بهش برخوردم اینه که توی منابع آخر بعضی از این داستان‌ها با این جمله تموم میشه که سه تا سیب از آسمون افتاد، یکیش برای من، یکیش برای راوی داستان و یکیش هم برای اونی که این جمع رو سرگرم کرد. یعنی در واقع هر ستاش برای راوی داستان. این جمله کاربرد همون قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسیده خودمون رو داره. خب خوبی اینجور داستان ها هم اینه که آخر اپیزود من دیگه حرف زیادی برای گفتن ندارم، فقط دو سه تا مورد رو سریع بگم و دیگه اپیزود رو تموم کنم. اول اینو بگم که من خودم این طنزی که توی این داستان ها به خصوص داستان دوم وجود داره رو خیلی دوست داشتم. لازم نیست حالا همیشه دنبال یه درس و حکمتی توی اینجور افسانه ها باشیم دیگه، بعضی وقتا سرگرم بشیم کافیه. حالا بذارید با همین مضمون من یه داستان سومی رو هم از افسانه های ارمنی به عنوان به قول معروف بونس تعریف کنم. توی این داستان میگه که یک کشاورزی بوده که هر روز صبح قبل از اینکه بره سر کار دعا میکرده. میگفته خدایا من رو از شر خشکسالی در امان بدار. من رو از شر آفات و قحطی حفظ کن و اینجور چیزا. یه روز زنش میاد بهش میگه که ببین تو داری هر روز دعا میکنی خدا تو رو حفظت کنه، ولی یه چیزی هست که خطرناکتر از همه اینا و باید از اون به خدا پناه ببری. مرد میگه که خب حالا چی هست این؟ زن هم میگه مکر زنان. مرد میگه برو بابا، مگه مکر زنان چیه که حالا من بخوام ازش بترسم؟ زن هم میگه اه اینجوریه، حالا بهت میگه. همون روز که کشاورز وسط زمینش بوده، زن میره بازار رو 3-4 تا ماهی میخره و شب دور از چشم شوهرش میره اونها رو وسط مزرعشون میکاره. فرداش وقتی کشاورز داشته زمینش رو شخم میزده، ماهی ها رو پیدا میکنه و میاد به زنش نشون میده و میگه بیا ببین چی پیدا کردم. زن میگه آره ماهی کجا بود؟ مردم میگه از زیر زمین کشیدمشون بیرون. زن جواب میده عجب، خب حالا بده من میپزمشون برای شام بخوریم دیگه. بعد شب که کشاورز برمیگرده خونش، زن به جای ماهی نون و پنیر میذاره جلوش. مرد میگه اه پس مگه قرار نبود ماهی ها رو بپزی بیاری بخوریم؟ زنم میگه نه ماهی کجا بود، ماهی نداشتیم. مرد میگه اه من صبح برات آوردمشون، همونایی که از زیر خاک بیرون کشیدیم. زنم یه خورده نگاهش میکنه میگه انگار عقلتو از دست دادی یا ماهی از زیر خاک کشیدی بیرون. خلاصه اینقدر سر این قضیه جر و بحث میکنن و اینقدر کشاورز اصرار میکنه که اون ماهی ها رو از زیر زمینش بیرون کشیده و آورده که کارشون به دعوا میکشه و مرد میخواسته یکی بخوابونه زیر گوش زنش. زن هم فرار میکنه بیرون و فریاد میزنه آی همسایا به دادم برسید، این شوهر من دیوونه شده. همسایه ها میان میگن چی شده؟ مرد میگه آره این زنی که فلان فلان شده ماهی که آورده بودم رو قایم کرده نمیاره بخوریم. زنم برمیگرده میگه آره بهشون بگو از کجا آوردی ماهی ها رو. مرد کشاورزم میگه آره از زیر زمین بیرون کشیدم. همسایه ها هم یه نگاه بهش میکنن و چون مطمئن شدن عقلش رو از دست داده میریزن سرش رو یه دست حسابی کتکش میزنن و بعد با طناب میبندنش توی استر. وسطای شب زن با یه لبخندی میاد توی استبل و واقعیت رو براش تعریف میکنه و بعد میگه حالا دیدی منظورم از مکر زنان چیه؟ کشاورزم میگه آره بابا دیدم به خدا، حالا آزادم کن، از فردا توی دعاها میگم خدایا منو از مکر زنان حفظ کن. بله خب بالا همطور که شنیدید این داستان یکم جنسیت زده و به قول معروف سکسیسته، ولی خب به هر حال ما میتونیم با همچین داستان‌های یه جورایی حس طنز مردمی که اونها رو تعریف میکردن رو حالا بهتر درک کنیم. اما در خصوص داستان دومی که شنیدیم، یعنی داستان دایجیکان، یه چیزی میخواستم بگم، اینه که این داستان خیلی برای من آشنا بود راستش. یعنی داستان یه مردی که میزنه 7 پشه رو میکشه، بعد همه فکر میکنن 7 آدم رو کشته رو من قبلا یه جایی خونده بودم راستش. اونتا هرچی فکر کردم یادم نیومد، توی کتاب خوندم یا جایی شنیدم. حالا میخواستم بگم اگه این داستان به گوش شما هم آشنا اومد و یادتون اومد کجا خوندید، یه ندا به من بدید چون من خودم در مورد این قضیه کنجکاو شدم. حالا به غیر از این اینجا دلم میخواد دوتا درخواست دیگه هم بکنم. البته روی صحبت من بیشتر با شنوندگان ارمنی پادکست هست، یا اگر شما از بین دوستانتون کسی رو میشناسید که میتونن به من کمک کنن در این مورد ممنون میشم بگید. اول اینکه من خیلی دلم میخواد بدونم آیا شما در دوران کودکی یا نوجوانیتون داستانی شنیدید که مشخصا از افسانه های ارمنی باشه، یعنی مثلا پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ یا بقیه اعضای خانواده داستانی برای شما تعریف کرده باشن با تأکید بر اینکه اون داستان متعلق به ارمنستان و جزء میراث فرهنگی این کشور باشه. دلیل این درخواستم این هست که اگر بشه دوست دارم یه مجموعه‌ای درست کنم از این داستان‌ها و توی پادکست در موردشون صحبت کنم. درخواست دومی هم که داشتم در مورد معروفترین اثر ادبی ارمنستان، یعنی دلاوران ساسون یا داوید اهل ساسون یا داوید ساسونی هست. برای شنوندگانی هم که نمیدونم بگم، دلاوران ساسون مجموعه اشعاری هست که به نوعی حماسه ملی ارمنستان به حساب میاد، همونطور که شاهنامه حماسه ملی ایرانه. من خودم خیلی دوست داشتم روی این داستان کار کنم، ولی متاسفانه منبع مناسبی برای این کار نداشتم. میدونم که این اثر به فارسی ترجمه شده، ولی خب من تا به حال نتونستم نسخه از اون رو پیدا کنم. اما خوشبختانه چند وقت پیش نسخه انگلیسیش رو تونستم جایی از روی اینترنت گیر بیارم و حتما میخوام بذارمش توی برنامه‌های آینده پادکست. حالا شما اگر با این حماسه آشنایی دارید و میتونید به من در تولید اپیزودهای مربوطش کمک کنید، ممنون میشم اگر از طریق ایمیل یا جای دیگه با من تماس بگیرید تا در موردش با هم صحبت کنید. این صحبت‌های من بود مربوط به این اپیزود. در مورد پروژه سندمن هم اول میخواستم تشکر کنم از دوستانی که استقبال کردن و الان دارن پیگیری میکنن. فقط میخواستم در همین حد اطلاع رسانی کنم که اولین اپیزود این مجموعه حدود 2 هفته دیگه، یعنی اواسط شهریور منتشر میشه و اطلاعات تکمیلی هم به تبع همون موقع خدمتتون اعلام میشه. خب من فعلا صحبت دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!